أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. امروز چون روز اول درسیه و تصادفا هم با روز چهارشنبه مصادف شده و طبق معمول روزهای چهارشنبه ما یه تذکر اخلاقی داشتیم، شروع سال تحصیلی هم هست، من فقط اجمالا یک تذکری را عرض می کنم و روایتی را می خوانم از باب تیمن و تبرک و بعد انشاءالله وارد در بحثمون خواهیم شد. به طور کلی تحصیل علم، به خصوص علم الهی، از اموری است که در شرایط فعلی قطعاً در رأس مسائلی است که انسان باید دنبال بکنه. خداوند متعال این توفیق را به ما عنایت کرده که در این مسیر قرار گرفتیم و اسبابش و مقدماتش فراهم شده که بتوانیم در راهی قدم بگذاریم که سعادت ابدی حتماً به دنبال خواهد داشت. اما رسیدن به این هدف و نقطه تکامل مشروط به شرایطی است. در مورد اهمیت طلب علم، به ویژه علم الهی، خب روایات یاده، شما حتما این روایات رو دیدید و شنیدید. تذکرن روایتی را از رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم میخوانم که پیامبر گرامی اسلام میفرماید: من طلب العلم فهو کالصائم نهاره القائم لیله و ان بابا من العلم یتعلمه الرجل خیر من ان یکون ابو قبیس ذهبا فانفقه فی سبیل الله. این روایت در کنز العمال آمده، روایت 28701. کسی که به دنبال تحصیل علم باشه، علم را طلب کنه، علم حقیقی را طلب کنه، این علمی که طلب او مانند روزه صائم، روزه‌دار و کسی که در نیمه های شب به پا میخیزه و یاد خدا میکنه قرار داده شده، این علم هر علمی نیست. حتی علم توحید بدون این که معرفت حقیقی برای انسان ایجاد کنه این اثر رو نداره. اصطلاحات، این که انسان یه سری اصطلاحات رو یاد بگیره، خب برای انسان مثل روزه و نماز در شب نیست. این علم، علمیست که نتیجه اش خشیت الهی است. علی‌ای‌حال علم الهی، همین علومی که ما داریم میخوانیم، علوم اهل بیت، حداقل برای ما زمینه رسیدن به این نقطه رو فراهم میکنه. کسی که به دنبال این علم باشه، یعنی همین فقه و اصول و کلام و تفسیر که ما میخوانیم، ولی خود این مقصود به ذات نیست. این علم باید معبری باشه برای تعالی روح و تکامل نفس ما. اگر ما به دنبال این علم باشیم، مثل آن است که روزها را روزه بگیریم و شبها را به نماز بگذرانیم، قائم اللیل باشیم و اگر کسی بابی از ابواب علم را یاد بگیرد، این برای او بهتر از آن است که کوه ابو قبیس با اون عظمت همه طلا باشه و او در راه خدا انفاق بکنه. اینقدر تعلم علم ارزش داره. نمیگوید که کوه ابو قبیس طلا باشه و همش مال او، اونم باز ارزش نداره. میگه کوه ابو قبیس همش طلا باشه و او در راه خدا همه او را انفاق بکنه. انفاق در راه خدا، اگر کسی یک دانه گندم را در راه خدا انفاق بکنه، ببینید چه اجر و پاداشی برای او در نظر گرفته شده. یک دانه گندم، حالا اگر کسی در راه خدا کوه ابو قبیس که همش طلا باشه انفاق کنه، این ارزشش کمتر از آن است که یک باب از ابواب علم را یاد بگیره، تعلم بکنه. تعلم بابی از ابواب علم ارزشش از انفاق اون همه طلا در راه خدا بیشتره. ما این رو باید با گوشت و پوستمون لمس کنیم. همه چیز برای ما فراهم شده. این حقیقت رو ما باید بهش توجه کنیم. این که در روایات داریم فضل العالم علی العابد، یک ساعت تفکر بیش از 70 سال عبادت ارزش داره. یکی از مهمترین اعمال شب قدر مذاکره علمیه، با اینکه اون شب شب عبادته. البته گفتم نه هر علمی، علمی که در نفس و جان و روح انسان این اثر رو بگذاره که خشیت الهی پیدا بکنه. و این علم یک کلمش، یک صفحش، یک ساعت پرداختن به او، با هیچ یک از این اموری که ما تصور میکنیم قابل مقایسه نیست. مهم توجه به این حقیقته. ما غفلت میکنیم، هر روز صبح میشیم میایم در همین یک ساعتی که اینجا میشینیم، اون میتواند ارزشش از همه کوه ابو قبیس که پر از طلا باشه و شما این رو انفاق بکنید بیشتر باشه، و میتواند یک کار لغوی باشه و میتواند حتی از اون ور خدایی نکرده یه وقت آثار منفی هم داشته باشه. همه چیز برای ما فراهمه. ما در این مسیر قرار گرفتیم، تحصیل علم چنین ارزشی داره. علم الهی بالاترین و اشرف علومه، ابزارش برای ما فراهمه. قرعه به نام ما افتاده، آمدیم در بین این همه آدم تو این دنیا، این همه انسان، خب در بین این همه شیعه، در بین این همه ایرانی، در حوزه علمیه قم مهد علم قرار گرفتیم. اسباب و وسائل درس و تدرس و تعلم هم برای ما فراهمه. ما به این حقیقت توجه نمی کنیم. این نعمتی که ما ازش غفلت می کنیم. اگر ما این نعمت را از دست بدیم، اون وقت به این مسئله پی خواهیم برد که چه گوهر گرانبهایی رو ما از دست دادیم. در روایتی از امیر المؤمنین علی علیه السلام وارد شده است: احسن صحبتا نعم قبل فراقها فإنها تزول و تشهد على صاحبها بما عمل فيها. در علل الشرایع صفحه 464 حدیث 12 امیر مؤمنان می‌فرماید مصاحبت با نعمتها را نیک بدانید، همراهی نعمتها را نیکو بشمارید، قبل از آنی که نعمتها از شما سلب بشن، چون هر نعمتی بالاخره زائل میشه. فإنها تزول یعنی فراق نعمت و سلب نعمت از انسان قطعیست. حالا یه وقت با موت و مرگ نعمت از انسان سلب میشه، اون که دیگه اجتناب ناپذیر. یه وقت ممکن است که در زمان حیات نعمت از انسان گرفته بشه. همین ایامی که ما اینجا مشغولیم، شرایطی پیش خواهد آمد و یه فرصت و توان و امکان حضور در این جلسات و مذاکرات علمی رو نداریم. اون وقت این زائل شده، این نعمتیست که از ما سلب شده. پس سلب نعمت تردید ناپذیره. اگر هم تا آخر عمر همینجا باشیم و مشغول تحصیل باشیم، بالاخره مرگ به سراغ ما خواهد آمد و ما این رو بالاخره از دست خواهیم داد. احسن صحبت النعم قبل فراقها فإنها تزول. خب حالا زائل میشه، نعمت ها سلب میشه و چی میشه؟ و تشهد علی صاحبها، جواه بر همراهشه، این نعمت با ما همراه بوده، مصاحب ما بوده، یار و همراه و رفیق ما بوده. تشهد علی صاحبها بما عمل فیها، جواهی میدهد به این که خب در این نعمت تو چه کردی، با این نعمت چه کردی. و ما مورد سوال قرار خواهیم گرفت، که بالاخره با این نعمت چه کردیم و نعمت های دیگه. نعمت امنیت، نعمت صحت، نعمت عافیت، هر نعمتی تزول و تشهد علی صاحبها به ما عمل فیها. خب این یه نعمت، طلب علم خودش اون ارزش رو داره. در روایتی از رسول گرامی اسلام داریم: من کان فی طلب العلم کانت الجنت فی طلبه. کسی که در طلب علم است، بهشت و جنت به دنبال اوست. خیلی تعبیر بلندیه. طلب کانت، بله، کانت الجنت فی طلبه، یعنی کسی که به دنبال علمه در واقع جنت و بهشت داره به دنبال او میان، داره او رو طلب میکنه. یعنی گویا درها رو باز کرده، میگه الیه الیه، بیا به سوی من، بیا به سوی من. خب این مسیری که ما درش هستیم، خود طلب العلم یه عنوانی است که دارای چنین ارزشی است. به عنوان اینکه یه نعمت، باز خودش یه اهمیتی داره. بله، اونم کنز العمال روایت 28842. خب ما هرچی به این مسیری که درش هستیم و راهی که داریم طی می‌کنیم نگاه بکنیم، با دقت، با تأمل، عناوین مختلف اینجا جمع شده. ما اینجا طالب العلمیم، مصاحب النعمتیم، در مسند هدایتیم. بالاخره اینجا ما درس میخوانیم، البته بعد از آنی که خودمون را تهذیب کردیم بتوانیم هادی باشیم، به عنوان اینکه العلماء ورثه الانبیاء، انبیاء هادیان مردمان، علما هم در مقام هدایت. خب خود هدایت چه آثاری برش مترتبه؟ از امام صادق علیه السلام در مورد این آیه و من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا که در سوره مائده وارد شده، آیه 32، و من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا، سوال کردن منظور این آیه چیه. ایشون امام صادق علیه السلام فرمودن: من اخرجها من ظلال الى هدى فکأنما احیاها و من اخرجها من هدى الى ظلال فقد قتلها. کافی جلد 2 صفحه 210 حدیث 1. من اخرجها من ظلال الى هدى فكأنما احياها و من اخرجها من هدى الى ظلال فقد قتلها. امام صادق میفرماید اگر کسی یک نفر را از گمراهی به سوی هدایت راهنمایی بکنه، او را از گمراهی خارج کنه و به سمت هدایت و حقیقت راهنمایی کنه، فکأنما احیا الناس جمیعا، یک نفر رو هدایت کنه گویا همه مردم رو هدایت کرد، و یک نفر رو گمراه کنه گویا همه مردم رو گمراه کرد. این آیه و من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا. بالاتر لازم نیست که حالا حتما از هدا، از زلالت رأسن خارج بشه و داخل در مسیر هدایت قرار بگیره، حتی اگر یک درجه از ضلالت او کم بشه، یک گناه از گناهان او کم بشه، از یک گناه باز داشته بشه، این فکأنما احیا الناس جمیعا برای صدق میکنه. خب خود این عنوان هادی و قابلیت هدایت ببینید چه ارزشی داره. بله؟ نه این حالا ببینید، این حقیقتش اینه، این اهمیتش بهتره تا، یعنی بیشتره تا این که فرض بفرمایید کسی را مثلا جسمش را نجات بدن. فقط فرمودید پس ما اینجا مجمع العناوینیم، کار ما، شغل ما، برنامه ما مجمع العناوینه، هم از نظر شخصی برای خودمون، اگر کسی درست در این مسیر گام برداره سعادت ابدی برای او تضمین شد، اگر کسی طالب علم حقیقی باشه ارزشش دیگه قابل گفتن نیست، اگر کسی این نعمت را که اشرف نعمت است درست همراهی بکنه، این خداوند پاداش به او میده. اگر کسی مردم را هدایت بکنه، خب فکأنما احیا الناس جمیعا، حتی یک نفر بله بله اون هم اینطور، اون امر ولایت که باز خودش از مهمترین اموره. علی حال همه چیز مهیاس برای ما و عمده توجه ما مشکلمون این است که غفلت میکنیم از اون چه که در اختیار ما غافلیم، توجه نمیکنیم، مثل کودکانی که به وسائل بازی مشغول میشن و اینقدر اون بازی ها اونها را غافل میکند که دیگه همه چیز رو فراموش میکنن. حکایت ما هم همینطوره، عمده توجه، تذکر، یادآوری، دائما باید خودمون به خودمون نصیحت کنیم، دیگران به ما نصیحت کنند، یادآوری کنیم لحظاتی و ساعاتی را در روز، در ماه تفکر کنیم بر اون چه که داریم و در اختیار ماست و این که عمر ما داره چگونه به سرعت میگذره و ما سرمایه و اندوختهی فراهم نشد. خب علاوه بر اینها شرایط امروزی که در دنیا وجود داره واقعا این باز اهمیت کار ما رو مضاعف میکنه. امروز دنیا تشنه معارف اهل بیت، واقعا این که میگم تشنه معارف اهل بیت، این یه حقیقتی است که امروزان وقتی با افراد و گروه های مختلف مواجه میشه این رو بیشتر باش معنوس میشه، بیشتر درک میکنه، لمس میکنه. امروز دشمنان نقشه های زیادی علیه اسلام، علیه تشیع به کار بستن، از سست کردن پایه های عقیدتی، سست کردن بنیان های اخلاقی، از جعل ادیان و مذاهب و فرق و ترویج فرق ساختگی و زاله گرفته تا حمله مستقیم به تشیع و تلاش برای ملکوب کردن چهره اسلام، چهره پیامبر، چهره تشیع، چهره اهل بیت، خب اینا همه مسئولیت ها رو سنگین‌تر میکنه. اون چه که من عرض کردم مال شرایط عادی بود، در شرایط فعلی اینها همه اهمیت مضاعف و چند برابر پیدا میکنه. لذا واقعا باید به درس اهمیت بدیم، به بحث اهمیت بدیم، برای خودمونم که شده، برای دنیامون شده، برای آخرتمون شده، برای هرچی که به اصطلاح احتمالش میدیم. و البته درس خوندن مشکلاتی هم داره، درس خوندن همیشه با از قدیم همینطور بوده، برنار با تنگ دستی های همراه بوده، مشکلات معیشتی بوده. اما کسی که در راه تحصیل علم در برابر این سختی ها و مشکلات مالی و زندگی و معیشتی صبر بکنه، از ام خداوند متعال برای او گشایش خواهد کرد. از ام با این عسر و سختی که تحمل بکند، حتما یسر و آسانی و راحتی خواهد بود. خدا در حال در شروع سال بود و روز چهارشنبه بود، به نظرم رسید این تذکر رو عرض کنم که بالاخره این سال تحصیلی هم مثل سالهای گذشته میاد میره. باید مثل یک کاسبی که میشینه محاسبه میکنه مالشو که آخر سال چقدر سود کرده، خود انسان ها به محاسبات مالی خیلی دقت میکنن که یک تومن آیا میشه 15 ریال یا میشه 5 ریال، آیا سودی کسب میکنن یا چیزی رو از دست میدن. خیلی رو این جهت دقت میکنن، اما ما روی این سرمایه هامون محاسبه نمی کنیم. بالاخره باید الان برنامه ریزی کنیم، بگیم امسال هم خواهد گذشت، اون دیگه بر نخواهد گشت. باید ببینیم آخر سال واقعا ما چه مقدار تونستیم از این یک سال تحصیلیمون استفاده کنیم، چقدر معرفتمون بالا رفته، چقدر خصلت‌های اخلاقی ما کامل شده، چقدر از ضعف‌های روحی ما کم شده، چقدر سماحت پیدا کردیم، چقدر حسن قول پیدا کردیم، چقدر به وظایفمون تونستیم عمل بکنیم. نکنی وقت سال آینده هم بیاد و این سال تحصیلی هم تمام بشه، بعد در خرداد سال 92 که سال تحصیلی به پایان میرسه، وقتی بر میگردیم به گذشته، 9 ماه رو پشت سر گذاشتیم، ببینیم که چیزی در کیسه نیندوخته ایم. کیسه ما کماکان خالیست، نه تنها خالیه بلکه حتی از سرمایه خوردیم، از جیب خوردیم، حتی اونی هم که داشتیم کمتر شده. باید از خداوند متعال استمداد بطلبیم، از صاحب اصلی حوزه های علمیه و ولی و سرور و مولای خودمون حضرت حجت ابن الحسن عجل الله تعالی فرجه الشریف استمداد بطلبیم، عنایت او را طلب کنیم، از روح بلند اهل بیت مدد بجوییم که ما را در ظل عنایات خودشون قرار بدن، از حضرت معصومه سلام الله علیها استمداد بطلبیم. از این بانو نباید غافل شد، برای همه چیز، برای دنیا و آخرت. و قطعا این استمدادها و توسلات برای ما راهگشا خواهد بود، منتها صبر و حوصله میخواد، همت هم میخواد. نمیشه ما فقط استمداد بکنیم، یه گوشه بنشینیم بدون همت، بدون تلاش، بگیم خب حالا من با همین دعاها بشم دانشمند، بشم مجتهد، بشم عالم، در حالی که بیدارخوابی نکشم، پای درس و کتاب و مدرسه نباشم. این نمیشه، چون مسائل اخلاقی و عملی هم همینطوره، باید ریاضت کشید تا انسان تعالی پیدا کنه. نمیشه انسان بدون ریاضت، بدون تلاش، بدون کوشش. خب عرض به حضور شما یک دفعه بشه از اولیاء الله لا یدرک العلم براحت الجسم. کمالات اخلاقی هم همینطوریست، کمالات نفسانی هم همینطوریست، معنی اصلا سنت الهی. امیدوارم که خداوند به ما این توفیق رو بده که قدردان این شرایطمون باشیم. هیچ معلوم نیست سال دیگه، چه عرض کنم، یک ماه دیگه، یک هفته دیگه، به همین اصطلاح آسانی یا به همین راحتی که میتونیم درس بخونیم، زحمت بکشیم، تلاش کنیم، این امکان برای ما فراهم بشه. این مسئله رو مخصوصا اینایی که از این شرایط دور میشن بیشتر، مثل جناب عالی که فرمودید، این وقتی انسان از این فضا دور میشه بیشتر قدر این ایام و لحظات رو میدان. امیدوارم که انشالله حتما این جهت را بهش توجه کنید، دعا کنید برای خودتون، برای بنده، برای همه، برای امت اسلامی، برای شیعه، برای همه حوزه های علمیه، برای هر حضور شما این که در حال این فرصت ها و این نعمت ها برای ما محفوظ باشه انشاءالله. من فقط مسئله 20 رو بخوانم که حالا طبق شروع بحث هم بکنه، درسته حالا ما امروز میخواستیم نیمی از مسئله 20 رو در حال بحثش رو بگذرانیم. امیدواریم که حالا امسال بتونیم این مقداری با سرعت بیشتری پیش بریم و دیگه اجتهاد و تقلید را تمام بکنیم. مسئله 20 تحریر اینه: عمل الجاهل المقصر الملتفت من دون تقلید باطل الا اذا اتا بهی برجاء درک الواقع من طبق علیه او على فتوى من يجوز تقليده وكذا عمل الجاهل القاصر او المقصر القافل مع تحقق قصد القربه صحیح اذا طابق الواقع او فتوى المجتهد الذي يجوز تقليده. در مسئله 20 امام رحمت الله علیه می فرماید عمل جاهل مقصر ملتفت بدون تقلید باطل، مگر اون که اون عمل را به رجاء رسیدن به واقع انجام بده و عملش منطبق با واقع هم باشه، یا اگرم منطبق با واقع در نمیاد حداقل منطبق با فتوای کسی که جایز و تقلید است بشه. اما جاهل قاصر و جاهل مقصر غافل، این دو مورد، می فرماید عمل اینها هم اگر مطابق واقع باشه یا مطابق با فتوای مجتهدی که تقلید او جایز است باشه، این هم عملش صحیح. پس ببینید موضوع بحث عمل جاهل بدون تقلید، کسی بدون تقلید عملی رو انجام بده، نمیدانه در سفر نماز شکسته است یا تمامه، نمیدانه بره این عمل رو انجام بده بدون اینکه از کسی تقلید کنه، بدون اینکه رساله کسی رو ببینه. خب این جاهل تارتن جاهل قاصر است، تارتن جاهل مقصر. جاهل مقصر هم تارتن مقصر ملتفت و اخرى مقصر غافل. خب در این مورد امام می‌فرماید اگر عملش مطابق با واقع باشه یا مطابق با فتوای کسی که جائز و تقلیده، این عمل صحیح، ولی اگر مطابق با واقع نبود یا مطابق با فتوای من یجوز و تقلیده نبود، این عمل باطل. نه، حالا علت این که بین این ستا به این شکل بیان کردن اختلافی که با دیگران دارن، مرحوم سید فرق گذاشته بین این فقط فرمودی مرحوم سید در مسئله 16 عروه همین سفر را مطرح کرده، اما نظر متفاوتی دارن. حالا وقت گذشته، مسئله 16 عروه را انشاءالله مطالعه بفرمایید، ببینیم تفاوت نظر امام و مرحوم سید چیه و ادله شون رو بررسی کنیم. حالا من فقط خواستم امروز صورت مسئله 20 رو بخونم. اینجا عرض به حضور شما چند نکته وجود داره. اصلا فرق جاهل قاصر و مقصر چیه؟ مقصر غافل و ملتفت چه تفاوتی دارن؟ فقط فرمودید نظر سید با امام چه فرقی داره؟ و ادله این اقوال رو انشاءالله بررسی کنیم تا ببینیم کدام یک در مسئله حقه. انشاءالله شنبه الحمدلله.